بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. در این چند جمله چند تعجب رو از حضرت نقل می شود که حضرت می فرمند این مدل چیزا که تو این عالم به تعبیر تحقق پیدا می کند خیلی چیز عجیبیه. یکیش برخورد انسان بخیل هست که آدم بخیل دلش نمیاد از امکاناتی که داره استفاده کنه. خب فهمد که فقیری که ندارد و استفاده نمی کند، بخیل هم که دارد و استفاده نمی کند مثل همه. یستعجل الفقر الذی منه هرب، استعجال دارد و به سوی فقری می رود که ازش فرار میکنه. یک فقر خودخواسته است به تعبیر بهانه جذب. چرا بخل میورزد؟ میترسه فقیر بشه دیگه. میگه نگه داریم نگه داریم نگه داریم، میترسد که فقیر بشود، ولی به صورت این فقر رو خودش الان خودش رو گرفتار میکنه. رو از ترس مرگ خودکشی میکنه. اینجوریه دیگه، از ترس فقر الان فقیرانه زندگی میکنه. استعجل الفقر الذی منه هرب، یفوته الغنى الذی ایاه طلب. اون غنایی که دنبالش میره و الان داره از دستش میره، امکاناتی که داره از دستش میره. و مشکل اینجاست که فیعیش و فی دنیا عیش الفقرا، مثل فقرا زندگی میکنه، اما و یحاسب و فی الاخره حساب الاغنیا، مثل پول داره بعد حساب کتاب پاس بده. این یک. دو، و عجب طور المتکبر الذی کان بالامس نطفتن و یکون و قدن جیفه. تعجب است تو این دنیا و تعجب میکنیم از آدم متکبر به چه چیزی به قول معروف قیافه میگیره، چه چیزی داره که بهش بنازد و فخر بفروشد و تکبر داشته باشه. کان بالامس نطفتن و یکون و قدن جیفه. قبلش نطفه بوده، بعدش هم یک مردار. حالا در بعضی تعابیر هم داره که الانش هم حمال عذر است. این آدم، این موجود قیافه گرفتن نداره دیگه. این هم تنجم. و عجب طول من شک فی الله و هو یرا خلق الله. تعجب از کسی که در خدا شک میکند و حال این که این همه آفریدگان خدا و خلق خدا رو میبیند. و عجب طول من نسی الموت و هو یرا الموتا. بازم تعجب این که مردم از مرگ فراموش میکنن و آنی که مرگ میبینن یکی یکی دارن میمیرن، بازم هیچ خیالشون نیست و مرگ رو به فراموشی سپردند. و عجب طول من انکر النشأت الاخرى و هو یرا النشأت الاولى. و تعجب میکنم از کسی که زندگی آخرت رو انکار میکند و آنی که این زندگی اولا رو میبیند. خب همونم کپی اینه دیگه، اون کسی که توان داشته است که این نشعه رو بیافریند اون نشعه رو هم خواهد آفرید. و جمله آخر هم و عجب طول عامر دار الفنا و تارک دار البقا. تعجب کسی که خانه از بین رفتنی رو آباد میکنه اما خانه موندن رو و باقی موندن رو رها کرده است و فکرش نیست. خدا و انشاءالله توفیق درک معارف و عمل بهش را عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آله. در ادامه بحث اصول رسیدیم به این که آیا وضع آن موضوع له خاص امکان دارد یا نه. مشهور این بود که امکان داره و مثال هم می زدم به وضع حروف عمدتا. دو اشکال شد و پاسخی که داده شد و بعد هم باز در این جهت به ملاحظه داشتیم و به نظر میاد که وضع آن موضوع له خاص امکان نداره. اون چی هستش؟ اگر عام حاکی از خاص باشد و خاص رو شما تصور بکنید، خب میشهد وضع خاص موضوع له خاص. و اگر عام حاکی از خاص نباشد، بنابراین دیگه وضع هم برای خاص امکان پذیر نیست، میشهد وضع عام موضوع له عام. و اون مواردی هم که مثال زدن مثل فرد الانسان و امثال اینها هم، اینا هم وضع عام موضوع له عامه. چنانچه که در وضع حروف هم باز به همین صورت هست که حالا بحث تفسیری ترش انشاءالله میرسیم به وضع حروف انشاءالله. در ادامه نکته ای هست از مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه و این هستش که این بحث هایی که مطرح شد، گفتگو، اشکال و جوابی که گفته شد در مورد این که آیا وضع عام موضوع له خاص امکان دارد یا امکان ندارد، این مسلک این که وضع یک امر اعتباری باشد و حالا چه قائل به جعل اعتباری بشیم چه به بحث تعهد رو قائل بشیم، که خلاصه یک اعتباری هست، یک حکمی هست، یک انشائی هست. خب اینجا سوال می شود که چگونه چه چیزی رو تصور می کنید و برای چه چیزی شما جعل می کنید، لفظ رو وضع می کنید، جعل می کنید، اعتبار می کنید، بحث هستش. اما بنابر مسلک مای شهید صدر که بحث به تعبیری گفتن وضع قرن اکید است، مقارنه ایجاد کردن بین لفظ و معنا هستش، طبق این مبنا ما به تعبیر ایشون نیازی به وضع عام موضوع له خاص نداریم، بلکه اصلا وضع عام و موضوع له خاص جواب کار ما رو نمیده و امکان پذیر نیست. چرا؟ چون طبق این مبنا ما میباید لفظ رو مقارنه ایجاد کنیم بینش و بین اون معنایی که میخوایم اون معنا به کار گرفته بشود و دلالت بر اون معنا بکنه. خب در معانی حروف مثلا به همین فی که حالا بحثش بود و ظرفیت، فی میخواد برای چه کاری به چه معنایی به کار برود؟ فرض اینه که برای اون نسبت‌های ظرفیه خاص و جزئی که در خارج تحقق پیدا میکنه. خب طبق مبنای قرن اکید باید چه کار کرد؟ باید بین لفظ و اون معنایی که میخواد درش استعمال بشود بین اونها مقارنه ایجاد کرد. پس مستقیم بین لفظ و چی باید مقارنه بشه؟ بین اون معنی. بذار عملا هم مثلا حالا تو این محاورات رو خواسته بشه به بچه چیزی یاد بدید، بگه مثلا فرض کنیم که آیا برو ببین کتاب مثلا در کتابخانه هست یا نه، ببین فلانی در اتاق هست یا نه، این آب مثلا در منبع هست یا نه. این در رو هی به کار میبره و مقارنه ایجاد میکنه بین لفظ فی و در فارسی و فی در عربی با اون نسبت ظرفیه که در خارج هستش با این مصادیق. و اگر اینطور باشه دیگه اصلا بحث وضع عام موضوع له خاص معنا نداره. ما مستقیما مقارنه ایجاد میکنیم بین لفظ و اون معنای جزئی خارجی، یعنی در واقع به تعبیر میشد وضع خاص موضوع له خاص. اینجور نیستش که ما یک نسبت ظرفیه کلیه در نظر بگیریم و اون رو واسطه قرار بدیم لفظ خواسته باشد وضع بشد در اون معنای نسبت ظرفیه کلیه، یا اینکه که بشه وضع آموز و لعام، یا یه نسبت ظرفیه کلیه در نظر بگیریم، بعد خواسته باشیم اون لفظ رو برای مصادیقش وضع کنیم که بشه وضع آموز و لعام خاص، بلکه مستقیما لفظ مقارنه ایجاد میشه بین مثلا لفظ فی در با اون نسبت های ظرفیه جزئیه که در خارج هست. بزن میشه وضع خاص موضوع له خاص. دیگه اون که این گونه نیست که ما یک معنای کلی عامی که حاکی از این مصادیق هست رو در نظر بگیریم و بعد خواسته باشیم لفظ رو مقارنه ایجاد کنیم بین این لفظ و اون معنای کلی. این فرمایشش
هر استعمال یک وضع دیگه
چی؟
هر استعمال خروف یک وضع استعمالات و حروف نام بوده دیگه قبلا هم فرمودیم و هر جزئی با اون جزئی دیگه متفاوته، باید توی هر تک تک استعمال هایی که این فی استعمال میشه چون دو طرفش با اون فی دیگه متفاوته، باید همشون وضع بشه و همشون در نحکی میجاد بشه و همشون واقعیت سخت میشه اون توی دفاع کرد.
نه دیگه، حالا در دفاع مثل بحث جلسه قبل، در دفاع از این خواسته باشیم عرض بکنیم، ایشون برای هر کدوم وضع نمیگه، نه مصادیق نسبت های ظرفیه جزئی خارجی هم دیگه، هر کدوم یه نسبت ظرفیه. شما وقتی که مقارنه ایجاد میکنی بین لفظ و اون معنای خاص، حالا این مقارنه شون قرن اکیدش یه دفعه هستش که به همون حالت وضع از دو مراسم و امثال اینها مثل نامگذاری فرزند گاهی از به تکراره قدر میگه تا جا بیفته. مقارنه ایجاد میکنه بین لفظ فی در عربی و ظرفیت آب در منبع و کتاب در کتابخانه و انسان در مثلا مسجد و همینطور موارد دیگه، نه اینکه با رعایت اون طرفین، نه با این نسبت های جزئیه خارجی که با هم شبیه همه و برای اونم وضع میشه، برای اون جنبه نسبت ظرفیتش جمع میشه بدون توجه به طرف این نسبت.
مثلا نسبت بدون تصور طرف اینش که وجود نداره، چطور میتونم مثلا در هواپیما یک در هواپیما بدون اینکه هواپیما رو تصور بکنم این اصلا نمیشه تصور کرد.
خب بودن یک مصداق،
نه
مثلا فرض جزئی باشه، جزئی دیگه
جزئی شد طرفینش هم مقابل جزئی هم
دیگه، در این جزئیش مقوم این طرفین مقوم این نسبت جزئی هستن، ولی شما می توانید انتظار بکنید این نسبت رو این سرتاش رو بزنید بدون اون؟
نه
نمیتونید، بعیده نتونید.
نسبت نمیشه، نسبت مثل یک سیمه رابطه اینه این بر اون بر باید باشن که بعد این وسط اصلا مثل است میمونه تو فارسی.
بله
من است رو نمیتونم بدون دو طرفش اصلا تصور بکنم.
چرا که شما مثلا میگید است یعنی بودن، خب فرانسیس اینجور است، خب شما میتوانید بودن رو تصور بکنید بدون اینکه مضاف الیه که بودن چی نباشه، درسته؟ بعد شما این مفهوم بودن رو میتوانید انتزاع بکنید و داشته باشید و خدمت شما عرض کنم که فارغ از این که مضاف الیه چه باشد، بودن مثلا انسان باشه یا بودن درخت باشه یا بودن آب باشه، بودن رو
میشه جزئی
نشه.
اون کلی شد، جزئی نشد، خاص نشد. اونی که تصور کردم من اون کلی شد، اونی که موضوع اون لحه و ما حرف اون هست مثل اونه که من زید رو کلی تصور کنم، کلی تصور کردیم باز قابل انتها و این جزئی باید نیست.
چرا که وقتی کلی که تصور کنید قابل تطبیق بر جزئیاتش که هست، جزئی نیست.
ما ادعامون اینه که این موضوع درش جزئیه، بعد مفهوم کلی رو اگه انتظار کردیم و تصور کردیم خب اصلا کلی شد، اینا نیست. خود اینا اگه بخوایم تصور بکنیم تو هر استعمالی این جزئی میشه.
ببینید شما علاوه وقتی میخواد فرمایشش اون قرن اکید رو میخواد ایجاد بکنید چه کار میکنی؟ مقارنه بین چی و چی ایجاد میکنی؟ بین لفظ و معنای کلی یا بین لفظ و معنای جزئی؟
لفظ و معنای کلی که مرآت از جزئیات باشه.
شما اصلا مستقیما دارید به کار میبرید فی رو در مصادیق، و از این تکرار این فی در این مصادیق مختلف تو ذهن مخاطب جا میفته که فی به معنای ظرفیته و مصادیق. لذا قرن اکید است بین لفظ و مصادیق. تکرار میکنید دیگه، به کار میبرید فی رو. فهم طبق مسلک قرن اکید شما مقارنه بین چی ایجاد میکنید؟ بین لفظ و مصادیق. درسته؟ پس اینطور نیست که بگید که وضع عام موضوع لفظ خاص، مستقیما مقارنه بین لفظ است و معنای خاص. لذا اصلا تو سیستمی که ما میگیم، ما شهید صد میگیم، وضع عام موضوع لفظ خاص راه نداره. آره. خدمت شما عرض کنم که حالا شاید این نکته که عرض میکنم به نحوی طبیعی تقریر شبهه شما باشه یا پاسخ اون شبهه، و آن این که خب قبول، این مسئله که فرض بگیریم مسئله که شهید صد درست، البته ما میگفتیم بخشی از واقعیت است و درست، ولی تمام الواقعیه نیست. خب اگر همین رو بپذیریم، علی حالن شما وقتی که لفظ رو وضع میکنید، وقتی که مقارنه ایجاد میکنید بین این نسبت های جزئیه، درسته شما با این تکرار این کار انجام میدید، بعد میخواهید برای مصداق جزئی لفظ وضع کنید یا مفهوم کلی؟ تو فرمایششون مفروغاً گرفته شده است که برای اون مصداق جزئی میخواد وضع بشه، حالی که واقعیتش اینه که برای مصداق جزئی نیست، یعنی موضوع لفظ خاص نیست. مثل که شما در معانی اسمی کلیه وقتی مثلا انسان رو وضع میکنید برای معنای مفهوم کلی انسان، اونجا چجوری جا میندازید قضیه رو؟ قرن اکیدتون چیه؟ قرن اکید بین لفظ انسان است و مصداق انسان، میگی این انسان، اون انسان، اون انسان، اون انسان، تا تو ذهن طرف جا میفته، میشه چی؟ موضوع میشه آه. درسته شما مقارنه ایجاد کردید با مصداق، ولی مصداق به ما خوبه، مصداق یک معنای کلی، ولذا به خصوصیات فردیه زید عمروبک دیگه کار ندارید. میگید انسان و انسان و انسان، تو جا میفته که پس انسان این موجود با این ویژگی ها هستش، میشه انسان. در نسبت ظرفی هم همینه، شما فی رو و لفظ فی رو در کلام عربی مقارنه ایجاد میکنید بینش با یک نسبت ظرفیه که مشخصات فردی خودش رو داره، کتاب توی کتاب خونه، مطلب توی کتاب، آب توی ظرف، آدم توی مسجد، هی اینا رو به کار میبرید تا انتزاع میکند اون نسبت کلیه را و معنای کلی و لفظ در واقع بر اون وضع میشه. یعنی در واقع اینجا وضع عام موضوع له خاصه، ببخشید وضع عام موضوع له عامه. موضوع درست است که تصور میکند، یعنی شما مقارنه ایجاد میکنید بین لفظ و مصداق نسبت ظرفیه، ولی خصوصیت مصداقیه نسبت ظرفیه مد نظر شما نیست. بله، همونطور که جای محمدی فرمودن، خب بعد این نسبت تحققش متقوم به طرفین دیگه، این نسبتی که اینجا تحقق پیدا میکند از حس وجود خارجی با نسبت دیگری که کنار دستش هست و طرفینش متفاوتن، این دوتا نسبت دو هم متفاوتن، اما چون شما برای اون خصوصیت های فردی وزن نکردید، لذا فی که در کتاب در کتابخانه و آب در منبع استفاده میکنید یک معناست. خب بس معناش اینه که موضوع له معنی عامه، نه معنی خاص.
شاید
بشه
اینه که مثلا حتی الفاظ تازه استعمالات جدید قدیمی هم نیست، داره به وجود میاد، باز هم ما فی رو تونده استعمال میکنیم بدون هیچ وضع جدیدی، بازم استعمال میگیم صحیحه.
در کجا استعمال میکنیم؟
زید در هواپیما، که هواپیما تازه درست شده، زید در یک
آره از طرفینی که جدید تحقق پیدا ایجاد شده، بچه که تازه به دنیا اومده، یا ظرفی که تازه، مثلا مظروفی که تازه شکل گرفته وجود پیدا کرده، یا ظرفی که تازه شکل گرفته، فرقی میکنه، این معنا درش هستش، چون متقوم به طرفین نیست، تحقق اون نسبت در خارج متقوم به طرفینه، در معنای حرفی اینطور نیست، در همه جا اینطوره، کلی معلومه تشخص لم یوجد، در انسان هم تا مشخصات فردیش در ضمن زید و امر و برک نباشد، اون انسان کلی تحقق پیدا نمی کنه. و رضا نتیجه این که چه مسلک قرن اکید رو بپذیریم، چه تعهد رو و چه اعتبار رو، که قبل در گذشته عرض کردیم که ما اعتبار و قرن اکید رو برای ارقه وضعیه لازم داریم و تعهد رو برای اون سیستم مفاهمه و هر کدام بخشی از حقیقت رو بیان فرمودن. رضا از این جهت فرق نمی کنه که بگیم چون مسلک تعهد رو قائلیم، ببخشید، چون مسلک قرن اکید رو قائلیم، پس حتما باید بگیم وضع خاص موضوع نخواست، یا حتما باید وضع عام موضوع عام باشه. نه، در این جهت فرق نمی کنه، چون علاوه این سیستم قرن اکید شما در وضع عام موضوع عام هم دارید دیگه. اینجوری نیست که بگید که ما نمی توانیم این کارو بکنیم. همواره مقارنه هستش بین لفظ و اون مصادیق جزئی، ولذا اصلا ما به حساب وضع عام موضوع عام نداریم، یا همیشه مثلا وضع خاص موضوع خاصه. نه، همواره شما یک معنایی رو در نظر میگیرید. گفتیم دیگه یک اعتبار هست، یک معنایی رو در نظر میگیرید و یک لفظ رو برای اون معنا انتخاب میکنید. بعد که میخواد این رو اعلامش کنید و جا بندازید، قرن اکید لازمه. حالا سوال اینجاست که اون معنایی رو که تصور کردید و اون لفظی که انتخاب کردید برای کدوم معنا گذاشتید؟ برای همون معنایی که تصور کردید یا برای مصادیقش؟ لذا جا دارد که سوال بشه آیا وضع عام است موضوع عام یا وضع عام است موضوع خاص؟ چه مسلک تعهد و اعتبار باشه، چه مسلک قرن اکید، در این جهت فرق نمی‌کنه. خب این قسم سوم بود، وضع عام موضوع خاص. اما قسم چهارم، قسم چهارم این است که وضع خاص باشه موضوع له عام. خب معمولا فرمودن که مشهور قائل بودن که این جای امکان نداره، وضع خاص موضوع له عام، یعنی شما یک معنای جزئی رو در نظر بگیرید و بعد خواسته باشید برای معنای کلی وضع بکنید. چرا امکان نداره؟ میگن شما وقتی که خصوصیات رو به حساب خاص رو تصور میکنید که خصوصیت هم جزوش هستش، یعنی به ماهیه و فردون، به ماهیه و خاصون، با حفظ اون خصوصیات شما این رو تصور میکنید، این خاص حاکی از عام نمیتواند باشه. به تعبیر دیگه، خاص به ماهو و خاصون، قبلا هم اشاره شد، این با مفهوم عام مباینه، اقل و اکثر نیستن. شما مثلا زید رو تصور کنید، زید و عمرو بکر غیر از مفهوم کلی انسان هستش. خاص به ما و خاص، تاکید میکنم خاص به ما و خاص، با تحفظ بر خصوصیات نسبت به عام، اینها دو تا مفهوم متباینن، لذا نمیتواند خاص حاکی و نمایانگر عام باشه. چنانچه که برعکسش رو، اینکه عام و خاص گفتن متباینن و عام نمیتواند حاکی از خاص باشد، و توضیحاتی که قبل در قول قبل گفته شد و اشکال جوابها، اینجا هم برعکسش میگه خلاصه عام و خاص با هم متباینن، وقت متباین شد خاص نمیتواند حاکی از عام باشه. درسته اینا کلی و مصداقه و در مقام خارج کلی جزء این مصداق هست، انسان جزء زید و عمرو بعد هستش، اما مفهوم زید و عمرو و مفهوم خاص با مفهوم انسان متباینه، لذا مفهوم زید نمیتواند حاکی از مفهوم انسان باشه و بنابراین وقتی نتوانست حاکی باشد، تصور کردی خاص را عام تصور نمیشد، وقتی تصور نشد دیگه لفظ نمیتونی برش وضع کنی، برای معنایی که تصور نشده است که نمیشد وضعی داشت و لفظی وضع کرد. این هم قسم چهار. خب به نظر میرسه که این هم محل تأمل هستش، به خاطر اینکه آره یه نکته تکمیلی دارن اینو عرض کنم و بعد میگن چرا ممکن است شما از باب انتقال از یک مفهوم به مفهوم دیگه و وقتی زید رو تصور کردیم منتقل بشیم مفهوم انسانیت از ما به انتقال. خب بعد برای اون انسان لفظ بس کنیم. اینجا چه شده؟ شما در نهایت معنای عام رو تصور کرده ای و لفظ را برای اون معنای عام وضع کرده ایم. میشه وضع عام و زول عام. گرچه بهانه و انگیزه و سبب تصور عام اول چی بود؟ تصور مصداق بود. یعنی ممکن است تصور مصداق انسان که زید و عمرو بکر باشد شما رو منتقل کند معنای انسان و بعد لفظ رو برای معنای انسان وضع کنید. خب اینجا وضع خاص موضوع له عام نمیشه. اینجا در واقع وضع عام موضوع له عام. شما معنای انسان رو تصور کردی و براش لفظ وضع کردی، اما بهانه تصور معنای عام این بوده که شما اول مصداقش رو تصور کردی. خب به نظر میرسد این فرمایش خب شبیه این رو در بحث عام خاص در بحث وضع عام موضوع له خاص میتونستیم بگیم. و اگر قرار باشد که یکی حاکی از دیگری باشد، اولا این استش که خاص حاکی از عام باشد تا عام حاکی از خاص، چون عام اون کلی حاکی از اون قدر مشترک بین انسان ها بود دیگر، اصلا به خصوصیت زید و فرد زید و عمرو بکر کاری نداشت. ولی برعکس وقتی زید و عمرو بکر میگه در واقع انسانی است به اضافه خصوصیت فردی، لذا مفهوم انسان جزوش هست و رضا میتواند این خاص که حاکی از بعضش باشه. قبلا میگفتیم بعض نمیتواند حاکی از کل باشه، ولی کل که میتونه حاکی از بعض باشه. رضا تعجب حالا در بحث وضع عام موضوع له خاص میفرمایند که ممکن است تو مثلا حالا واقع شده است و بعض میگن واقع نشده، ولی برعکسش که وضع خاص موضوع له عام باشه میفرمایند که امکان ندارد. ولی اگه قراره بر امکان باشه این اولاست، به دلیل اینکه از حیث مفهومی مفهوم عام ضمن مفهوم خاص هستش و بنابراین میتواند اون مفهوم خاص حاکی از جزءش باشه. ولذا یا باید بگیم که هیچ کدومش امکان نداره، یا اگر قرار امکان داشته باشد این قسم چهارم اولاست به امکان از قسم سوم. البته این حرف آخرشون حرف درستی است که ما هم در قبل عرض میکردیم که جزء سبب انتقال معنای کل می شود و بعد برای اون کل وضع می کنیم و می شود وضع عام موضوع له عام. این حرف درسته. لذا ما در بحث قسم قبل هم جلسه دیروز عرض کردیم که وضع عام موضوع له خاص که می گویند علایان عام حاکی از خاص هست یا حاکی نیست. اگر حاکی نیست خب نمی توانید برش وضع بکنید. اگر حاکی هست یعنی چی حاکی هست؟ یعنی نمایانگر اونه دیگه. یعنی شما عام رو که تصور کردی خواستم به ذهنتون میاد و اگر خاص به ذهن آمد اون خصوصیات مثلا طبق ادعایی که داشتن فرد و انسانی که میگفتن و از عام موضوع له خاصه، خدمت شما عرض کنم که اون نسب ظرفیه و فی برای نسبتهای ظرفیه، اگر این طور است که اون خاص به ذهن میاد خب در واقع شما خاص رو تصور کردید و برای همون وضع کردید، میشه وضع خاص موضوع له خاص. پس اگر قائل بشید که عام حاکی از خاص هست میشه وضع خاص موضوع له خاص، یا خاص حاکی از عام هست که به سبب انتقال به عام میشود میشه وضع عام موضوع له عام، اگر هم حاکی نباشد و سبب انتقال نشود که اصلا وضع درست نیست. لذا این بحث که تمام شود خلاصش این میشه که به نظر میاد اون چی که تحقق امکان داره و تحقق هم پیدا کرده است وضع عام هست. دو قسمش در نیست، وضع عام موضوع له عام و وضع خاص موضوع له خاص. اون چرا که در مورد وضع خاص موضوع له عام که فرمودن امکان نداره، خب ما موافقیم که امکان نداره نیست. اون چرا هم که فرمودن وضع عام موضوع له خاص امکان داره و تحقق داره، به نظر میاد که اینطور نباشه و اون مواردی هم که ذکر شده است جزو همون مصداق وضع عام و موضوع له خاص خواهد. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی تقسیم وضع است به لحاظ لفظ، این به لحاظ معنا بود که انشاءالله باشه جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد.